من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این بود این شخصی را شخصی می فروشد به آخر و در عمبه شرط می کند بر اینکه این مبی را که از من خریدی شرط می کنم با تو که به من دوباره بفروشی، مثلا به ایران مبی را نسیتم می فروشد بر مشتری و شرط می کند با مشتری که این مبی را دوباره نقدم به من بفروشی. آیا این بی چوک می دارد و این شرط چوک می دارد؟ علامه فرمود بر این که این بی اولی محکوم به بطلان است للزوم الدور، اون وقتی مبی ملک مشتری می شود، اون وقتی این تملیک مبی من مشتری تمام می شود که شرط در خارج موجود بشود، چون که بی مقتضاش این است که اگر مشروط به شرطی شد ما لم یحصل الشرط لم یحصل المشروط، و مفروض این است تا مادا پس این بی موقوف به شرط است و مفروض این است شرط هم حاصل نمی شود در خارج لا بالبی، چون که مادامی که مبی ملک مشتری نشده است مشتری مالک نیست مبی را تا به بایه بفروشد. عرض کردیم علامه خودش متوجه است که این اگر دور اشکالی باشد در مسئله، در شرط البی من شخص آخر هم این اشکال دور میاد. اگر مبی را به مشتری بفروشد به شرط این که مشتری مبی را به شخص ثالثی بفروشد، خب الکلام حصول البی موقوف است به حصول الشرط، به مقتضای ان الشرط ما لم یتحقق لم یتحقق المشروط، و شرط هم که بی به سالس است موقوف به حصول البی است، مادامی که بی نشود مشتری مالک نشود نمیتواند بفروشد. جواب داد از این علامه قدس الله سره، جواب داد این اشکال دور در صورتی که شرط بشود به شخص آخر بفروشند لازم نمیاد، چون که ممکن است انسان مال غیر را به دیگری بفروشد فضولتن او وکالتن من مالکه. پس تحقق شرط که وقوع البیع است مشتری این عین را به شخص ثالث بفروشد، این موقوف به حصول بیع اول نیست، چون که فضولتن می شود فروخت، وکالتن می شود فروخت مال مردم را، و اما فروختن مال به خود بایعش این فضولتن و وکالتن ممکن نیست. به خود مالک انسان مال را بفروشد وکالت یا فضولیت معنا ندارد. این حاصل حرفی بود که علامه فرمود. معلوم است که این حرف مناسب با شأن و مقام علامه نیست. اگر بنا بوده باشد، درست توجه کنید چه عرض می کنم، بنا بوده باشد که بایه با مشتری شرط کند مبی را به شخص آخر بفروش، این مشروط چیه؟ مشروط بیع مبی است من شخص ثالث، بیع تام من از قبل خود مشتری، این را شرط کرده. خب اگر این را شرط بکند چمون اشکال دور لازم میاد، چون که تام آدمی که مشتری مالک نشود مبی را نمیتواند به شخص آخری بیع تام من که واقعا من المشتری او را بفروشد، اشکال دور در این صورت الا حد سواست. و اگر شرط این است که مبی را به شخص ثالثی بفروشی فضولتن این را شرط می کند، یا وکالتن از قبل من بفروشی، توجه کردی این شرط باطل است، بیم باطل است. چرا؟ بران که شرط یعنی مشروط، شرط به معنی مشروط با مقتضای بی منافات دارد. مقتضای این بی که می فروشد مبی را به مشتری، مقتضاش این است که مبی را مشتری مالش بشود، و شرط شرده است که مبی را از قبل من وکالتن بفروش یا فضولن بفروش برای که من مالکشتم. معناش این است که نه، شرط می کند که مبی ملک او نشود، چون که نمی شود مال را مالکش هم به زید بفروشد. توجه کردید؟ مثلا فرض بفرمایید من این کتاب را وکیل کرده بودم زید را که این کتاب مرا بفروش یا خونه مرا بفروش. زید در اون آنی که خونه مرا فروخت به شخص ثالث، در همون آن من فروختم به شخص آخری، خودم که مالک هستم، هر دو بی باطل می شود. وکیلم غایب نیست، وکیلم حاضر است، اون طرف منبر وکیل خونه مرا می فروشد به شخصی. توجه کردید؟ من هم که خود موکل هستم این خونه را می فروشم به شخص آخری در آن واحد، هر دو بی باطل است، چون که هر دو تا که نمی تواند تحت حل الله البی اوفو بالعقود مندرج بشود، یکی مندرج بشود دون دیگری ترضی بلا مرجعه است، چون که وکیل من است، بی او بی من است. پس چون که معین ندارد هر دو باطل می شود. اینجا هم همین زور است، این وقتی که مال را می فروشد به او و شرط می کند که این مال را وکالتن از قبل من به شخص آخر بفروشی، بی مقتضاش با مقتضای شرط تنافی دارد. معناش این است که من باید در مالکیت بمانم تا وقتی که تو می فروشی بی برای من موکل بشود، یا من باید در مالکیت بمانم تا مالک مجیز بشوم. مقتضای شرط اینه، مقتضای بی همین است که نه، توی مشتری مالک هستی، من مالک نیستم. اینها تهافت پیدا می کند. پس اگر مراد بایه از شرط این که این مال را به شخص آخر بفروشی، یعنی اصالتن از قبل خودت بفروشی به بی اتام، این همون اشکال دور میاد. و اگر مراد نه بیعی موجود بکنی که من مالک من هستم، از طرف من واقع است اون بیعی بلوکاله، یا من مالک مجیزش هستم، معناش این است که مبی را ملک تو قرار نمیدهم، باید خودم مالک بشوم تا اجازه کنم، این معناش این است که با بیعی تنافی پیدا میکند شرط. بدون جد این حرف علامه درست نیست، دورش هم درست نیست، چون که خلط شده است در ما نحنفی شرطی که از اجزاء علت است، که علت سبب است و شرط است و فقد المانع که اجزاء علت تام است، این شرط است تا مادامی که موجود نشود مشروطش موجود نمی شود. و ما بین شرط در معاملات گفتیم التزام آخری است. بی معلق به شرط به معنی مشروط نیست. این که میگه کتابم را فروختم به شرط این جنس صوبم را هم خیانت کنی، قضیه شرطی نیست که اگر خیانت صوب موجود شد من کتاب را به تو فروختم، این تعلیق میشود، مبطل میشود. خب خودش هم معلوم نیست که خیانت موجود بشود یا نشود. گفتیم در باب شروط در معاملات شرط به معنی المشروط معلق علیه معامله نیست، بلکه شرط التزام آخر است، معامله معلق به التزام است نه به ملتزم به. اگر قول میدی که ولی ملتزم میشی صوبم را خیاطت کنم، اگر ملتزم میشی میفروشم، به عمل تقدیر التزام توست، اونم میگه بله قبل تو من ملتزم هستم، چون که التزام حاصل است حال العقد، این تعلیقی که معلق علیهش حال العقد موجود است و محرز است احراز دارد، اون عیبی ندارد. و و اما ملتزم به چی بارت از خیاطت است، او معلقون علیه بی نیست. او اگر موجود شد و نشد خیار فسق پیدا می کند مشروط الله. اینجا هم همین زور است. اگر میگه این را فروختم به شرط اینکه دوباره به من بفروشه، دوباره به من بفروشه، یعنی بعد از تملک دوباره به من بفروشه، این بی اولی موقوف است بر این که او ملتزم بشود مشتری که دوباره بفروشد، به التزامش معلق است و اون التزام هم حاصل است. و اما بی المشتری من بایه ثانیاً چه مشروط است، او معلق علیه نیست. صحت بی موقوف به اون فروختن دومی نیست. صحت بی اول و حصول بی اول موقوف به التزام مشتری است که دوباره بفروشد و التزام هم حاصل است. و اینما اگر مشتری نفروخت دوباره به بایه، بایه خیار فسخ پیدا می کند. می گه که شرط بی کرده بودیم، الان که دوباره به من نمی فروشی، منم بی اولی را به هم می زنم. بدون جهت است که جامع المقاصد خدا رحمتش کند فرموده است که لزوم بی اول موقوف است به وقوع شرط به معنی المشروط. یعنی اگر شرط به معنی المشروط بی من بایه ثانیان او من شخص آخرین، لزوم بی اول موقوف است که این مشروط در خارج حاصل بشود. مشروط اگر در خارج حاصل نشد خیار فسخ دارد بایه. پس اصل البی موقوف نیست بر اینکه مشروط به در خارج موجود بشود، بله مشروط به که مشتری بلا ساله بفروشد او موقوف به حصول البی است و بی هم حاصل شده، مشتری مالک شده میفروشد. بدون جهت اگر ما بودیم در بین دلیل آخری نبود، میگفتیم بی المال به شرط ان یبی المشتری من بایه ثانیاً عیبی ندارد و مانعی ندارد، شرط هم مثل سایر شروط واجب الوفاست، چون که انسان مالش را به بایه بفروشد یا به شخص آخر بفروشد از مباهات است. شیئی که مباه است تکلیفا و وضعاً او را در معامله شرط کردند، شرطی است که مخالف با کتاب سنت نیست. سنت تجویز کرده به المال را بر مالک. اگر دلیل آخر نداشتیم میگفتیم عیب ندارد. اون وقت برای علامه دو تا نقض دیگر شده است. یه نقض مسئله رهن است. گفتن چی میگویی یا علامه؟ انسان فرشش را میفروشد این شخصیه به مشتری به 10,000 تومان. 10,000 تومان نسیه است تا 6 ماه است. شرط میکند به مشتری این فرشی را که خریدی به 10,000 تومان باید پیش من رهن بشود به این دینی که 10,000 تومان است. یعنی تا 6 ماه اگر 10,000 تومان را آوردی فرشت را میبری، اگر نیاوردی امتناع از ادا دین کردی این وثیقه بشود به دین که دین از این فرش استیفا بشود. گفتن شرط رهن که مبی رهن بر ثمن بشود بلا اشکال صحیح است. خود علامه هم در رد شافعی این زور فرموده است که شرط مبی را شرط کند که رهن علی الثمن بشود عیب ندارد. خب الکلام اشکال دور میاد. این بی موقوف است بر این که رهن واقع بشود، یعنی مدیون این فرش را رهن بگذارد پیش بله صاحب دین که عبارت از بایه است. رهن موقوف است، رهن موقوف است. توجه کردید بر بی؟ چرا؟ چون که اگر بی تمام نشود مشتری مدیون نمی شود، فرش ملکش نمی شود تا رهن بگذارد. پس رهن موقوف به تمام البی است، بی هم موقوف است به رهن، چون که تا مادامی که رهن نگذارد شرط حاصل نشود، شرط به معنی المشروط، بی حاصل نمی شود، مشروط حاصل نمی شود. شما اینجور گفتید. بعضی ها و من بله و من هم شیخ ماسیان، یعنی شیخ صاحب المقاصد است، خواستند بگویند که فرق است ما بین شرط رهن و ما بین بی شرط بی المال من بایعه ثانیان، چون که رهن از توابع بی اول است و از مصالح بی اول است، چون که بی اول بی نسیه است، بی باید بوده باشد بی اول واقع بشود، چون که رهن از توابع اوست، این تابع هم در وقوع که ان تابع اصل بی است، بی تبع بی واقع می شود این. و اما بخلاف بیع المال من بایعه ثانیاً، این یه عمل مستقل است، یه عمل مربوط به بیع از توابع بیع اول نیست، عمل مستقلی است، شرط شده است و تا مادامی که این موجود نشود، توجه کردید، بله بیع موجود نمی شود، چون که مشروط بدون شرطش موجود نمی شود. این را که شما میبینید، این فرق ولو علامه خودش هم فرموده، دیگران هم فرموده، چند شیخ ما هم در مکاسب تصدیق میکند، این حرف درستی نیست. برای اینکه مراد از این که رهن از توابع بی است یعنی چه؟ معناش این است که یعنی باید بی اول تمام بشود، مبی فرش مال مشتری بشود، مشتری مدیون بشود، اون وقت به جهت بله رعایت مصلحت بایه ولی فرش را رهن بگیرد از مشتری. خب در بیع ثانی هم بیع به معنی ثانی هم از توابع است، چون که تا مادامی که بیع اول تمام نشده است، مبی ملک مشتری نشده است، مشتری نمیتوند به بایه بفروشد. اگر از تابعیت مراد این است که باید بیع اول تمام بشود تا به این شرط عمل بشود، این در هر دوتا هست. و اگر مراد این است که رهن از مصالح بی اول است، یعنی نواقص بی اول را تکمیل می کند، چون که سمن در اونجا نیسی است، بی ثانی از اون مصالح نیست، خوب نباشد. مصالح بودن یا نبودن چه دخلی در دور دارد؟ اگر بنا بوده باشد دور تمام بشود و توقف بشود، فرقی نمی کند. بدون جهت شیخ می فرماید که اولا این است که به علامه اینجور نقض بکنیم. نه، این نقض رهنم وارد است. اون نقض اولا چیه؟ اون این است که کسی فرش را می فروشد، باغ را می فروشد به مشتری، شرط می کند این باغ را من به 2000 تومان به تو فروختم، به شرط این که این باغ را بر من و اولاد من وقف کنی، بر من بایه ها. بلا اشکال گفتن عیبی ندارد، شرط الوقف عیبی ندارد. خب اشکال دورم از اینجا لاشی می شود، دیگر همینجا میاد، چون که بی اول موقوف به وقف است، چون که مشروط بدون شرط موجود نمی شود، وقفم موقوف به بی اول است، چون که در وقف فضولیت جاری نیست، مثل بی نیست من شخص ناخر، وقف فضولیت بر نمی دارد. اون وقت این مشتری می تواند این مبی را وقف کند بر بایه و اولادش، که بی اول تمام شده باشد. والحاصل و کل الحاصل این است، این اشکال دوری که هست ناشی است از خلط اشتراط در معاملات به شرط در باب اجزای لله و به شرط در قضیه شرطیه. اونجا همین زور است که جزا مضمونش موجود نمی شود الا علا فرض تحقق و شرط. و ام در اجزای لم همین زور است. و اما شرط در معاملات التزام آخریست، ملتزم در آن التزام ربطی به معامله ندارد الا این که اگر واقع نشود مشروط الله خیار فسخ پیدا می کند. پس این وجه اول برد کنار. کلام این است، انسان متاعی را به مشتری می فروشد، شرط می کند بر این که مشتری این متاع را دوباره بر بایعش بفروشد. گفتند این شرط درست نیست. چرا درست نیست؟ چون که اگر بایع متبایعین این شرط را بکنند، شرط بیع ثانی را بکنند، این کاشف از این است که قصد به بیع اول ندارد. خب اگر بایه حقیقتا میخواد این فرش را تملیک به مشتری بکند در مقابل ثمن، توجه کردید، ولی شرط میکند دوباره به من بفروش، این شرط معنا ندارد. این شرط معناش این است که بایه نمیخواهد این فرش از ملکش خارج بشود. پس قصد این که این مال داخل ملک طرف بشود، قصد بل عوض، این قصد معامله اصلا بینه شده است. معامله اول این وقت مثل وقت سابق اگر تمام میشد، معناش این بود که این بی اول ستیز است، فاسد است، چون که قاصد نیستند متبایه. خب این را شما میدانید که این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ چون که بایه شرط میکند این را فروختم به کذا، به شرط اینکه دوباره به من بفروشی، اصلا شرط البیع، شرط البیع ثانی معناش این است که قصد کردم الان از ملکم خارج بشود. تا مادامی که نفروخته ای به من و عمل نکرده ای به شرط، از ملک من خارج است. فرض این است. این که در عبارت مکاذب هم دارد که این رد کردند این کلام را به این نحو رد کردند که شرط موقوف است بر قصد البیع، یعنی شرط موقوف است بر قصد البیع، یعنی قصد بیع اول. چون باید اگر قصد بیع نکند، قصد نکند خروج المال از ملکش را، شرط این که دوباره این مال را به من تملیک کن معنا ندارد. و سابقا هم ذکر کردیم این در مواردی که ثمنها مختلف است، فرش را نسیتا می فروشد به قیمت جزافی که بیعل اینه بود، و دوباره شرط می کند نقدم بفروشد بر این به ثمن اگر چیزو قصد بینه می کند. این می خواهد ربح ببرد در این معامله، به در بیعل اینه می خواهد بایه ربح ببرد. بدون جهت در ما نحنفی ثمن این وقتی که مختلف شدند به زیادت اول نقصان، به این مختلف شدند به نقد اول نسیه، چمان که دایی و گلایی غالبا در این شرط این زور است، چه زور می شود ادعا کرد که با یک قصد اخراج مبی از ملکش ندارد، مشتری هم اخراج ثمن را از ملکش قصد ندارد. این وجه هم که می رود به هبا هم منصورا می شود، امدام وجهی است که صاحب الحدائق قدس الله سره استدلال به اون وجه کرده است، که او روایت حسین ابن منذر است، که در روایت حسین ابن منذر چند امام علیه السلام این زور فرموده است، جلد 12 است، صفحه بله 370، باب پنجم من ابواب احکام الوجود، سابقا هم خوانده بودیم. روایت طارمی است، کلینی نقل می کند، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی ان ابن ابی عمیر ان حفص ابن سوقه ان الحسین ابن منذر، چه حسین ابن منذر گفتیم توثیق ندارد، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یزی اون الرجل حیات لبول اینه، کسی پیش من میاد بیول اینه را طلب میکند، بیول اینه این است که مالی را نسیتم به او بفروشم، دوباره نقدم از او بخرم، که نتیجه این است که اون شخص پول لازم دارد، پولی جیرش میاد، بعد از یک سال دو سال هم پول مرا می آورد که پول اکثر است. فاشتری له المتاع مرابحتن، متاع را به خاطر او که اون شخص از من طلب بیعلی نکرده است به خاطر او می خرم، یعنی اگر او از من طلب نکرده بود من این متاع را از بازار نمی خریدم، مرابحتن خریدم ها، یعنی به بیع مرابحی. بایش گفت این فرش را 10,000 خریدم، 10,500 تومان به تو می فروشم. من که او را خریدم سم عبی هویا، بعد اون کسی که از من طلب اینه کرده بود این فرش را به او می فروشم، یعنی به او می فروشم نسیتن. سم اشتریه من هو مکانی، بعد دوباره این فرش را نقدن از او می خرم. او فرض کنید یه پولی جیبش میذارد میرد لازم داشت دیگر پول، منم که بعد از دو سال یا یه سال که مدت گذشت اون پول جزاف را میخورم. بله، قال این ازا کان بالخیار انشاء ابا و انشاء لم یبه، مشتری که متاع را از تو خرید، نیست یه خرید دیگر، اگر او اختیار دارد که دلش بخواهد بفروشد و دلش بخواهد نفروشد، و کنت انت بالخیار این شئت اشتریت و این شئت لم تشتر، تو هم مخیر بودی که میخوای بخری میخوای نخر، یعنی بیع دومی که متاع را دوباره به تو بفروشد، این در بیع اول شرط نشده است، کنایه از اینه. اگر این زور بوده باشد فلا بحث بحثی نیست. یعنی مفهومش چی می شود؟ مفهومش این است که اگر او ملزم بوده باشد توجه کردید که باید به تو متاع را بفروشد، تو هم ملزم هستی که باید بخری، نه در این صورت این فیه بحثون. بعضی ها اشکال کردن، لعل ذهنم هست که مستقل صاحب الجواهر است، که فرموده است که فیه بحثون دلالت بر فساد نمی کند، بس با کراهت هم می سازد، بدون جد مکروه از عیب ندارد. بس یه معنی هست، اما چجور؟ بله این حرف درست نیست، برای اینکه بس در معاملات ظهور اولیش کمازه کرنامی رارن، ظهور اولیش فساد است، بس در افعال خارجی یا ظهور اولیش منع مطلق یعنی تحریم است. وقتی که شارع گفت لا بأس، مثلا فرض بفرمایید لا بأس ببیع الاسیر این بعد غلیانهی و این لم یذهب ثلثاه، معناش این است که این معامله صحیح است. اگر گفت بر این که اذا بعت الاسیر بعد غلیانهی و قبل ذهاب ثلثه ففیه بأسون، معناش این است که این معامله فاسد است. ظهور اولیش اینه. نمیخواهیم بگیم بأس به معنا کراهت در معامله یا کراهت در فعل خارجی نمی شود، بله، ولیکن این در جاییست که قرینه‌ای بوده باشد بر ترخیص در ارتکاب، و الا اگر قرینه‌ای نیاد مطلق بشود، مثل منع مطلق است که ظهور در تحریم و فساد دارد، در معاملات فساد و اون یکی بله در اون یکی تحریم. اون وقت اشکال شده است که ما به این روایت نمی توانیم عمل بکنیم. چرا؟ چون که رب ما با یه شرط می کند با مشتری، که یا مشتری مالی را که از من بله خریدی نسیتن دوباره باید به من نقدم بفروشی. با یه با مشتری شرط می کند که مشروط له بایست و مشتری مشروط علیه هست که باید بفروشد. یه وقت عکس می شود که مشروط له مشتری می شود، مشتری به بایه میگد یا بایه این را که اینجور میچپانی به من به این نسیه باید نقدم بخری، چون که من فرش نمیخواهم، من پول میخواهم. یه وقتم شرط از ناحیه بایه به مشتری است. گفته شده است که اگر ما به این روایت عمل بکنیم معل غمزن ضعف سنده، باید بگوییم که این دو شرط هر دو باطل است. چه بایه با مشتری شرط بکند، چه مشتری با بایه شرط کند، چون که روایت هر دو قسمی را داشت. و کنت انت بالخیار این شئت لم تشتری و این شئت اشتریت، اون بایه بالخیار بوده باشد این شاء باعک و این شاء لم یبه، که هر دو باید بله مختار بشوند، هیچ کدام مشروط علیه نشوند، نه بایه نه مشتری. اگر به این اطلاق روایت بگیریم این خلاف مجمع علیه است، چون که اجماعی است که اگر مشتری به بایه شرط بکند اون عیب ندارد. اگر مشتری در شراش شرط کند به بایه که یا بایه توجه می فروشم به تو، ولیکن شرط می کنم با تو که باید بخری از من، گفتن این عیب ندارد. بیع المال به شرط ان یبیع منه المشتری ثانیاً، که بایه شرط بکند او محل کلام است. و اما بیع البایه به شرط ان یشتری المشتری، توجه کردید، به شرط ان یشتری البایه من المشتری، این محل خلاف نیست، این بیع جایز است. این نمیدانید که این حرف کما آنچه شیخ هم در مکاسب دارد فرقی بین المسالتین نیست. اینی که اصحاب در کتبشان عنوان کردند، ولو مسئله این است که بیع المتاع به شرط ان یبیعه منه ثانیا، که بایه شرطی میکند این ذکر شده، ولیکن این خصوصیت نظرشان نیست. به خصوصیت این است که به معامله دومی در معامله اول شرطی بشود، مشتری شکرت کند یا بایه شرطی کند یا هر دوتا شرطی بکند. این که این اجماعی است که مشتری شرطی بکند، این قطعا صحیح می شود که مغرور به این ظاهر عناوین شده است این شخص مدعی اجماع. نه، این بی خود از کسی نگاه بکند می بیند که اونهایی که می گویند جایز است توجه کردید، اونهایی که می گویند مانع نمی شود، ادله ایشون در هر دو طرف ظاهری است که هم دو از اول بود همین روایت. این نمل کلام این است در مانع نفی، بلا اشکال این همین زور است که این منهی و ننه است و ضعف این روایت هم ضرر نمی رساند، چون که در با این صحیحه علی ابن جعفر است که اون هم مضمونش این است. آنی که محل بحث است و او را باید شما صاف بکنید آن این است که این بحث در این روایت به کجا برمی گردد. بحث به بیع دومی برمی گردد، یعنی اگر فروخت مال را به مشتری شرط کرد که دوباره به من بفروشی، یا مشتری شرط کرد به بایع که دوباره از من بخری، در این صورت بیع دومی فیه بعثون، بعث برمی گردد به بیع دومی، یا این بعث برمی گردد به بیع اولی که اصل بیع اولی باطل است. این همون بحثی سابقا بحث نکرده بودیم برای اینجا که مورد بحثش این است که آیا شرط کردن این که دوباره بایع بخرد و مشتری دوباره به بایع بفروشد، این معامله اولی را به هم میزند که گهرم بیع دومی هم باطل میشود دیگر، بله چون که اصل معامله اولی باطل است، مبی در ملک مالش اصلی است، یا اینکه بعث برمیگردد به اون دومی، توجه کردید بیع اولی را نمیگیرند. این زور گفتند، بله لعل شیخ هم بله فرض در اول این زور میفرماید، گفتند این بعث برمیگردد، این ما برمیگردد به بیع دومی، یعنی بیع دومی باطل است، و این ما برمیگردد به بیع اولی که بیع اولی باطل است. اگر برگشت به بیع اولی، خوب پرواز است که بیع اول دیگه باطل شد، بیع ثانی دیگه مورد ندارد، هر دو باطل می شود. اگر به بیع ثانی برگشت، باز بیع اولی باطل است. چرا؟ چون که بیع ثانی چرا باطل است؟ بیع ثانی چرا باطل باشد؟ بیع ثانی مشتری مالش شده متاع را دوباره میفروشد، بله توجه کردید به شخص چجور به شخص آخر میفروشد، به بایعش میفروشد، این اشکالی که ندارد. این بیع ثانی اون وقت باطل میشود که بیع اول باطل باشد، و الا ما صحت بیع اول که مبی داخل ملک مشتری شده است وجهی ندارد بیع ثانی، بله بیع اول صحیح بشود و بیع ثانی فقط باطل بشود. این ابتداعا اینجور میگوید، ولیکن شما میدانید که شیخ در آخرش هم دارد در آخر کلامش، نه ممکن است فیه بعثون برگردد به بیع دومی، بیع دومی باطل است. بیع دومی چرا باطل است؟ چون که شرطش باطل بود، اون شرط در بیع اول باطل بود. این را میدانید، اینهایی که متبایعین شرط را لازم الوفا می دانند دیگر، در اعتقاد و بنای خودشون همین زور از شرط کردن دیگر، طرف ملزم است که به شرط عمل کنند، مشروط علیه ملزم است به شرط عمل بکنند. رو این اساس در این بیع ثانی که هست، در بیع ثانی اون ترازی و طیب و نفسی که معتبر است، یعنی اون اختیاری که معتبر است، اختیار معتبر است، اختیار معناش این است که بخواهد بفروشد، نخواهد نمی فروشد، با شرط در بیع اول این زور اختیار از بین می رود. اینها ملزم می دانند که به شرط عمل بکنند، چون که شرط در معامله اولا فاسد است این شرط، و فساد و شرط هم سرایت به فساد بی نمی کند. مثلش سابقا گذشت، گفتیم شرط که فاسد شد سرایت به بی نمی کند. شرط را شاره در اینجا حکم شرط است که فاسد است. شرط که فاسد شد با بیع ثانی فاسد می شود، چون در بیع ثانی اختیار معتبر نیست در صحت معامله، که بخواهد معامله را موجود کند بخواهد موجود نکند، این اختیار معتبر است دیگر. این ملزم می داند که باید معامله را موجود بکند، رو این الزامش معامله را چون که موجود می کند چند اختیار تیب نفس ترازی ندارند، بدون جهت معامله ای که است معامله محکوم به فساد می شود. پس شرط فاسد است. یه مقدار من تکمیل کنم این استدلال را، درست توجه کنید. از خود روایت چه گفتیم، روایت حسین بن منذر است، افرز از این روایت نفهمیدیم که بعث به کجا برمی گردد. به اول برمی گردد، به بی اسحانی برمی گردد، توجه کردید؟ افرز نفهمیدیم، می فهمیم ها، چون که روایت من حیث سند ضعیف هست عرض می کنم غمزلعین می کنیم، و الا از خود روایت فهمیده می شود که بعث به بی اسحانی برمی گردد. چون که این روایت را در ذیلش اینجور راوی روایت کرد، بعد از این که امام فرمود مثلا علا تقدیر صدوره بر صدورها منه علیه السلام، ازا کان بالخیار انشاء ابا و انشاء لم یبه و کنت انت بالخیار انشئت اشتریت و انشئت لم تشتر فلا بأسه، فقلت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد، اهل مسجد خیال میکردن که این فاسد است، و یقولون ان جاء به بعد عشرین سله، بعد از چند ماه بیاد مشتری به بایه بفروشد ای بندارد در مکانش نمیشود. خب اهل مسجد چه چیز را منکر بودن، چه چیز را میگفتن نمیشود، حتی ما عدم اشتراط شرطم نشود این چه چیز نمیشود، بی ثانی را میگفتن نمیشود، میگفتن اینجا ابیهی بعد عشرین سله، بعد از چند ماه بیاورد اون وقت معاملش صحیح میشود. قال انما هذا تقدیم و تاخیر، تقدیم و تاخیر ضرر نمیرساند، اونی که ضرر میرساند اشتراط و عدم الاشتراط است، که انت بالخیار باشد هو بالخیار باشد، اینجور شد عیب ندارد، نشد نمیشود. خب پس چه چیز نمیشود؟ این بیع ثانی نمی شود. پس در خود روایت قرینه جریه است که بس به بیع ثانی برمی گردد. خب این بیع ثانی باطل است. چرا باطل است؟ چون که مبنی علی شرط الفاسد برای این بیع در خارج موجود شده. بیعی که مبنی علی شرط الفاسد بوده باشد محکوم به فساد است، و اما بیع اولی صحیح است. توجه بفرمایید، یه خورده هم صبری بفرمایید. اگر از این روایت هم غمزه این کردیم، چون عرض کردم سند من حیث سند ضعیف است، این دلیل ما صحیحه علی ابن جعفر است. در صحیحه علی ابن جعفر این بود که سألته عن رجل با اصحابا به عشرتین، مردی صحابی را به 10 درهم فروخت به 10 دراهم، ثم اشتراه به 5، یعنی نسیتا 10 درهم فروخت، نقدن در همونجا به 5 درهم خرید، ایا هلو این حلال می شود یا نمی شود؟ قالی ظالم یشتریت برزی یا فلا بسه، اگر شرط نکنند، ای ظالم یشتریت، یعنی در بی اول شرط نکنند دیگه، چون در بی ثانی شرط مورد شرط نیست، بی ثانی عملی به شرط است. اگر این بی ثانی را در بله شرط نکنند و هر دو راضی بشوند، به بی ثانی راضی بشوند، یعنی معل غمز عمل به وفای به شرط نباشد، شرط نکردند، خودشون ترازی دارند و نیبی ندارد، این چه جور این صحیح فلا بس برمی گردد به اون بیسانی؟ چون که فرمود ازالم یشترت، وقتی که شرط نشد، چه چیز شرط نشد؟ نائب فاعل لم یشترت چیه؟ ازالم یشترت رو بیسانی دیگر، شرازسانی اونه دیگر. و رضیا، راضی شدن با یا مشتری، به چه چیز راضی شدن؟ ضمیرش ضمیر مفعول به کجا برمی گردد؟ و رضیاه همین است دیگر، و رضیابه شدن دیگر، این ضمیر به کجا برمی گردد؟ بلا اشکال به بیسانی برمی گردد. خب فلا بعض هم ضمیرش برمی گردد به بیسانی. ازالم یشترت البی ثانی و رضی آب البی ثانی فلا بسه، یعنی فلا به ظاهر این است که زمین مرجعشون همهشون یکی هستن، اون میشه بی ثانی. بدون جهت از این صحیحه مبارکه غیر از این که استفاده بشه و که این بی ثانی معشرت محکوم به فساد است، توجه کردید بی ثانی معشرت محکوم به فساد است، چیز دیگر استفاده نمی شود. فقط میماند که سلاح ما اینه، اگر این را قبول کردید گفتید این سلاح برنده است و بی اول محکوم به فساد میشه و الا فلا. خب کسی بگوید بر اینجه این شرط که مخالف با کتاب سنت نیست، این شرط که مخالف با کتاب سنت نیست، چون که انسان مالی را خریده دوباره به بایع بفروشد یا به کس اجنبی بفروشد، این شرط شرط مباح است، دیگر مخالف با کتاب سنت که نیست. این شرط چرا باطل است؟ چرا المؤمنون عند شروط ایمن را نگیرد؟ این شرط خودش دلیلی نداریم که یه وجه بطلانی داشته باشد. این که امام علیه السلام فرمود بیع ثانی باطل است، توجه کردید بیع ثانی بله باطل است، اما وجه بطلانش چیه؟ وجهش را که نفرمود. این وجه بطلان معین ندارد که بطلان شرط است، چون که علمه موندن در شروطی این شرط را میگیرد، چون که بیع اول باطل است، ممکن است وجه بطلان به اول باشد. این هم از اون مواردی است که سابقا گفتیم ربما خود شرط فاسد نمی شود در معامله، ولیکن شرط معامله را فاسد می کند. مثل اینکه کسی می گوید من این کتاب را به تو فروختم فرض کنید به 10 تومان، اما به این شرطی که تا مدت نامحدود این کتاب پیش من باشد. گفتیم این شرط خودش فاسد نیست، خود شرط معامله را قراری می کند، اینجور دیگر بی را قراری می کند، تسلیم مجهول می شود، قراری میشه باطل. اینجا شرط مخالف با کتاب سنت نیست، چون که در سنت از شرط مجهول نهی نشده است، در سنت از بی القرار نهی شده است. شرط خودش داخل المؤمنون عند شروطهم هست، قطع نظر از اون مشروطش را فاسد نکند، ولیکن چون که مشروطش را فاسد می کند خب بالطبع شرط هم هیچ می شود. در ما نحن فی محتمل است از این قبیل بوده باشد، محتمل است از این قبیل بوده باشد که در ما نحن فی، توجه کردید وجه بطلان معامله این است که معامله اولا فاسده است، فقط سلاح این است. ولیکن در کسی اگر این سلاح را از دست ما گرفت گفت تمسک میکنیم در بی اول به حل الله البی، خب نمیدونیم از تحت حل الله البی خارج است یا نه، دیگه همین زور دیگه مخصص نداری، احتمال میدیم که حل الله البی که است این که المؤمنون عند شروطهم قطعا نمیگیرد این شرط را. چرا؟ چون که اگر بی اول فاسد است المؤمنون عند شروطهم ندارد، بی اول صحیح است باز هم شروط شرط واجب العمل نیست. این را علم تفصیلی داریم، علم تفصیلی داریم، المؤمنون عند شروطهم این شرط را نمی گیرد، این شرط واجب الوفا نیست، این مال فساد البی الاول یا به جهت اینکه بی اول هم صحیح است خودش باطل است. و اما نسبت به بی ما علم تفصیلی نداریم، شک بدوی می شود. این علم اجمالی که یا شرط منشأ فساد معامله ثانی است، فساد شرط یا فساد بی اول، این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی و به شک بدوی. چون که بی اول باطل است، ممکن است وجه بطلان بی اول باشد. این هم از اون مواردی است که سابقا گفتیم ربما خود شرط فاسد نمی شود در معامله، ولیکن شرط معامله را فاسد می کند. مثل اینکه کسی می گوید من این کتاب را به تو فروختم فرض کنید به 10 تومان، اما به این شرطی که تا مدت نامحدود این کتاب پیش من باشد. گفتیم این شرط خودش فاسد نیست، خود شرط معامله را قراری می کند،
این زوره دیگه بیرا غرری میکنه، تسلیم مسئول میشه و غرری میشه، میشه باطل. اینجا شرط مخالفه با کتاب سنت نیست، چون که در سنت از شرط مسئول نهی نشده است، در سنت از بیل غرر نهی شده است. شرط خودش داخل علم امنون اند شروطه هم هست، قطع نظر از اون مشروطش را فاسد نکند، ولیکن چون که مشروطش را فاسد می کند خب بیتبع شرط هم هیچ می شود. در ما نحن فی محتمل است از این قبیل بوده باشد، محتمل است از این قبیل بوده باشد که در ما نحن فی توجه کردید وجه بطلان معامله این است که معامله اولا فاسد است. فقط سلاح این است، ولیکن در کسی اگر این سلاح را از دست ما گرفت گفت تمسک میکنیم در بی اول و حد الله البی، خب نمیدونیم از تحت حد الله البی خارج است یا نه، دیگه همین زور دیگه مخصص نداری، احتمال میدیم که حد الله البی ایچه است. این که المؤمنون این دشروتهیم قطعا نمیگیرد این شرط را. چرا؟ چون که اگر بی اول فاسد است المؤمنون در شروطهیم ندارد، بی اول صحیح است باز هم شروط شرط واجب العمل نیست. این را علم تفصیلی داریم، علم تفصیلی داریم، المؤمنون در شروطهیم این شرط را نمیگیرد، این شرط واجب الوفا نیست. این مال فساد البی الاول یا به جهت اینکه بی اول هم صحیح است خودش باطل است. و اما نسبت به بی ما علم تفصیلی نداری، شک شک بدوی می شود. این علم اجمالی که یا شرط منشأ فساد معامله ثانی است، فساد شرط یا فساد بی اول، این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی و به شک بدوی. علم تفصیلی داریم که علم امنون اندشروتهیم این شرط را نمی گیرد، شرط در معامله اولا را، چون که به اول فاسد باشد شرطش هم المؤمنون در شروطهیم نمی گیرد. اگر نه صحیح باشد باز نمی گیرد، چون که به ثانی یقینا محکوم به بطلان است. شک می کنیم که به اولی خارج از اهل الله البی هست یا نیست، تمسک به اهل الله البی می کنیم، نتیجه این می شود که اگر شرطی شد توجه کردید اون وقت به ایسانی باطل است. شرط نشد نه اهل مسجد بی خود میگویند این نماه و تقدیم و تأخیر عیب ندارد، چون که اهل مسجد میگفتند که بعد اگر بیاد عیب ندارد، بعد از سه ماه چه شرط کند چه شرط نکند، چه بعد از سه ماه بیا را شرط کردن گفتن عیب ندارد. نه امام علیه السلام فرمود اون تقدیم و تأخیر است، ملاک اشتراط و عدم الاشتراط است. حازا کله کلام در نقد و نسیه است، یک الکلام فی القبض ان شاء الله.